طاهری، مرحوم شیخ در مورد تفسیر بیع عبارتی نقل کردند ابتداعا از مصباح که معنا کرده بود بیع را مبادلت و مال به مال. قبل از اینکه روی این تعریف دقت کامل بشه و تعریفات دیگری را که فقها مطرح کرده اند بحث کنند، چند تا مسئله فروع فقهی مطرح کردند تا در وقت تعریف بین اون جهات هم در نظر گرفته بشه. اون چی که بیشتر روش اینجا تکیه کردن در مورد عوض و معوض بی بود. تعریف مصباح این بود که مبادلت و مال به مال، مال گاهی عین است و گاهی منفعت. در طرف مبیع مسلم گرفتن که حتما در باب بی مبیع باید عین بوده باشد، نقل الاعیان عین باید مبیع قرار بگیرد. اما در طرف عوض وقتی که میگم فروختم این کتاب را به چی، اون چیزی که عوض کتاب قرار میگیرد عین میتواند باشد به این سکه، به این پول. منفعت هم میتواند قرار بگیرد به این که چند روز کار کنی برای من، مثلا چند روز سکنای این خانه باشه، چند روز کار این عبد باشه، این هم میشود. و اما عمل الحر، کتاب رو فروختم به شما به این که چند روز تو برای من کار کنی، آیا این میشود یا نه؟ شیخ اشکال کرد و بالاخره با تردید گذاشت. حقوق چطور؟ حقوق کلمه حق، حق کلمه ایست که زیاد استعمال می شود، لغتاً به معنای ثابته. حق یعنی ثابت، واقعیت دار، پابرجا، چیزی که ثبوت و واقعیتی داشته باشه، اینو بهش میگیم حق. اگر چنانچه مطلب صحیح رو بهش میگیم مطلب حق، حرف حق، از این نظر که مطابقش یعنی مؤدای این مطلب واقعیت داشته باشه. اگر چیزی رو که میگم مفهوم و مؤداش واقعیت و ثبوت داشته باشه، این حرف حقه. اما اگر واقعیت نداشته باشه، حرف ناحقه. لغتاً کلمه حق به این معناست. اما در اصطلاح عرض کردیم که اصطلاح خاص در فقه این چنینه، یک نوع سلطه و سلطنتی است برای اشخاصی در بعضی از جهات خاص، اون نوع سلطه و سلطنت ها رو حق گفته می شود. حقوق انواع و اقسامی دارد که این انواع و اقسامش هم ضابطه دقیق نداره که بیاییم و تقسیم بندی دقیق بکنیم، بلکه این تفاوت ها مبتنیست بر بیان شارع. در هر موردی باید از لسان شارع استفاده کنیم که چه آثاری بر این حق بار شده و از کدام میکنه از این اقسامه. تقسیمات مختلفی داره. اون چه که دخالتی در این بحث داره اینه، حقوق گاهی طوریست که نه قابل نقل است و نه قابل اسقاط. حقیست خداوند به کسی داده، یک نوع سلطه، یک نوع اختیاری، یک نوع اراده و سلطنتی که نمیتونه از خودش جدا کنه و به کلی کنار بیاندازه و نمیتوانه به دیگری واگذار کنه. اگر پدر نسبت به فرزند ولایت دارد، حق الولایه در مراحل مختلف ولایت، حقیست که خداوند به شخصی داده، اون شخص نمیتواند از خودش جدا کنه و بگه من نمیخوام داشته باشم، نمیتواند به دیگری واگذار کنه بگه حقم رو به تو داده. این یک قسم. قسم دوم، حقوقیست که قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست، نمیشود به دیگری واگذار کرد. میشه اسقاط کرد و به کلی از بینش برد، اما اینی که به جای من دیگری زی حق باشه، این نمیشود. مثلا حق و شفعه گفتیم از این قبیله، اگر کسی شریک در مالیست، دیگری هم که شریکشه میخواد سهم و شرکه خودش رو بفروشه، این شریک حق تقدم در خرید داره و اگر رفت به دیگری فروخ، حق داره بره اون معامله را به نفع خودش تغییر بده، به همون قیمتی که با او تمام کرده و به او فروخته، معامله را برای خودش قرار بدهد. این کار رو میگیم حق الشفعه. میتونه اسقاط کنه، شریک میاد ازش میپرسه آقا من میخوام سهممو بفروشم، تو هستی؟ نه. ممکنه من برم بفروشم بعد اذیتم کنی، بیای شفعه پاشو بکشی تو کار. میگه اسقاط کردم حق شفعه رو، تمام شد، دیگه حق شفعه نداره. اما اگر چنون چه بگه من حق شفعه اما به زید واگذار میکنم، اونجا چه؟ نه، این حق رو نداره، نمیتونه به زید واگذار کنه. این دو. سوم، حقوقی است که قابل نقلم هست، میتواند به دیگری واگذار کنه، حق تقدم، حق تقدم ها از این قبیله. فرض کنید که اگر چنانچه یه نفر تو مسجد جا گرفته میخواد نماز بخونه، رفیقش میاد جا تو مسجد نیست، این جاشو میده به او، واگذار میکنه به او. یا این که تهجیر کرده یه جایی رو که آباد کنه، برای این آبادی حق تقدم داره، دیگری میاد به او واگذار میکنه و میده به او. این سه جور. حالا بیایم سراغ این که این حقوق میتواند عوض المبیع قرار بگیرد. بگم به تو که این زمین را به شرط اینکه ولایت تو بر فرزندت در عهده من باشه، ولایت تو منتقل به من بشه، فروختم این زمین رو به تو در مقابل حق الولایت. فروختم این زمین رو به تو به چی؟ به چه پولی؟ حق الشفعت در فلان ملک. فروختم این زمین رو به تو به چی؟ در مقابل حق تهجیر روی اون زمین بیابان. آیا این درسته یا نه؟ شیخ میگه در قسم اول که روشن درست نیست. برای چی؟ فرض کردیم حق الولایه یه حقیست چسبیده به خودش، حتی اسقاط هم نمیتونه بکنه، نقل نمیتونه بده. لازمه ثمن المبیع قرار گرفتن نقل اونه به این شخصی فروشنده. فروشنده داره کتاب رو میده، منتقل به اون میکنه، چیزی که میخواد ثمن این کتاب قرار میگیره باید نقل به فروشنده داده بشه و فرض اینه که قابل نقل نیست. این یک. قسم دوم، جاییست که قابل اسقاط نیست اما قابل نقله، حق الشفعه. قابل نقل نیست، قابل اسقاطه. آیا او میتونه ثمن قرار بگیره یا نمیتواند ثمن قرار بگیره؟ اینجا هم ابتدا هم باید زود جواب بگیم آقا نمیشه. چرا؟ برای اینکه قابل نقل نیست. فرضین خودتون میگی و فرضین ثمن البیع شدن لازمش نقل دادنه و این نمیتونه که نقل بده، پس بنابراین نمیتونه ثمن البیع قرار بگیره. میمونه این وسط یه اشکال با یه دقت. درسته این حق الشفعه نمیشه به دیگری نقلش داد، پس نمیشه ثمن البیع قرار داد برای یکی دیگه. من با زید شریکم در یه خانه، حالا حق الشفعه که نسبت به زید دارم ثمن مبیع امر قرار بدم، برم از امر یه کتاب بخرم ثمن محق الشفعه زید قرار بدم؟ نمیشه، چون من این حق الشفعه را نمیتونم منتقل کنم به امر که پس نمیتونه ثمن بیع او قرار بگیره. این درست. اما اگر آمدم در این میان یه معامله کردم با خود زید، با خود زید، زید میخواد یه کتاب من بفروشه، خود این آقای زید ضمناً یه شرکتی توی خانه ای داریم و با من شریکه و رفته فروخته قسمتشو و صحبت حق و شفعمون در میانه، میگه آقا این کتاب رو بهت فروختم در مقابل حق و شفعم، به خود زید بدم این حق را، اینجا چطور؟ اینم میخواد بگی جایز نیست چون قابل نقل و انتقال نیست؟ ما میگیم داریم در شرع، حالا داریم در شرع مقدس چیزی که قابل اسقاط هست، تملیک و نقلی که نتیجهش همون اسقاط باشه صحیح شمرده شده. اینجا درسته که حق و شفعه قابل نقلیست، اما قابل اسقاط که هست؟ اسقاط شدنش اگر به این بشه که من بفروشم به خود اون زیحق، من علیه الحق کنه اسقاط کردم، پس به این معنا قابل فروش باشه، قابل ثمن واقع شدن باشه. مثل چی؟ فرض کنیم که من 10 تومن به زید بدهکارم، بدهکارم به زید، یعنی زید حق دارد دو دیگه من به اندازه 10 تومن، حق نیست دارم چون ملکه، مالک هست 10 تومن به ذمه من. فقها گفتن میتونیم ضمن یک معامله ای همین ذممو بیام ثمن مبیعش قرار بدم، میرم یک کتاب ازش میخرم، میگه 10 تومن، میگم خریدم اون کتابت را به 10 تومنی که بر ذمه من دادی، 10 تومن رو میشه مالک، نقل میشه این دین من به خود او، ولی بعد نتیجه میده اسقاط را، نتیجه میده تهاتر و اسقاط اون دین رو، این دین از بین میره، ولی اول نقل و انتقال واقع میشه بعد اسقاط. بیاییم ما نهنوفی هم یه همچین حرفی بزنیم، بگیم حق و شفعه اونی که مسلم جایز نیست اینه که شخص سومی پاش بیاد وسط خواسته باشه اون زی حق بشه، اون جایز نیست، اما نقلش به خود من علیه الحق که در نتیجه موجب اسقاط بشه و یفید فائدت الاسقاط نظیر بیع الدین علا من هو علی، بگیم اشکالی نداره جایزه. چطور اینطور بگی؟ شیخ علیه الرحمه اینو طرح میکنه ولی با یک پیچ و خمی میخواد از این مطلب عبور کنه، میگه نه اینجا با بیع و دین فرق داره، دین ملکه، من اگر به کسی 10 تومن بدهکارم او 10 تومن در ذمه من مالکه، ولی حق و شفعه حقیست که من علیه او دارم. وقتی که من 10 تومنی رو که در ذمه من مالکه میخره ثمن البیع قرار میگیره، چنه خودش مالک میشه 10 تومن در ذمه خودش رو، البته بعد نتیجه میده تساقط رو، چیزی کسی در ذمه خودش مالک باشه سقوط میکنه، اسقاط میشه، ولی مالکیت تصور میشه، چون مالکیت یه امر اعتباریست، اضافه ایست بین مالک و مملوک، اضافه ایست بین شخص و 10 تومن، این اضافه تصور میشه، بعد از تصور اسقاط میشه. اما در مورد حق، من حق و شفعه دارم، یعنی چی؟ یعنی اختیار علیه زید دارم، سلطه دارم علیه زید، حالا این سلطه علیه زید رو نقل بدم به خود زید، معناش این میشه که زید سلطه داشته باشه علیه خودش. سلطه شخص علی نفسه، علیه خودش سلطه داشته باشد، این اون اعتباری است که در حق این اعتبار تصور نمیشه در اونجا. سلطه شخص علی نفسه در مالکیت، نفس اضافه است، اضافه بین خودش و اون دینه، نه بین خودش و خودش. ملکیت اضافه ایست بین من و این کتاب، اضافه ایست بین من و این ضبط صوت، اضافه ایست بین من و این مثلا پتو، ایناست که مورد ملکیته. اما در حق سلطه ایست علیه شخص و انسان، و وقتی این حق رو خواسته باشم به همون انسان بفروشم، معناش این از سلطه علی نفسه داشته باشد و این تعقل نداره. پس فروش چنین حقی حتی به خود شخص جایز نیست، به غیر که جایز نیست چون فرض این قابل انتقال به دیگری نیست، به خود شخص جایز نیست چون سلطه علی نفس تعقل ندارد. ولی در قسم سوم اون حقوقی که قابل نقل و انتقال و اسقاط هر دو هست، به دیگری میخوام بفروشم حقم رو، حق تهجیری دارم به دیگری بفروشم، اشکالی نداره. فرض این قابل نقله و چیزی که قابل نقله و عرف براش یک گونه مالیتی هم قائله، برای این حق ارزش قائله، بها قائله، براش میتونه ثمن قرار بگیره. ثمن در بی هر چیزی که فل جمله مالیت داشته باشه کفایت میکنه برای ثمن قرار گرفتن. و اما الحقوق فان لم يقبل المعاوضه بالمال، اگر از اون نوع حقوقی است که قابل معاوضه به مال نیست، به هیچ وجه نه قابل اسقاط نه قابل نقل، پس قابل معاوضه نیست، یعنی جاشو عوض نمیکنه، نمیشه عوضش کرد جاش رو، مثل حق حضانت و ولایت، این که بحثی درش نیست. فلا اشکال که لا یجوز عوض قرار بگیره، فرض این قابل معاوضه نیست و معنا کردیم یعنی نه قابل اسقاطه و نه قابل نقله، پس عوض درش قرار نمیگیره. حق حضانت یعنی نگهداری طفل، حق ولایت، ولایت طفل پدر بر پسر یا ولایت های دیگر، و کذا لو لم یقبل نقل، چیزی که قابل اسقاط هست، قابل معاوضه به نحوی هست که عوض قرار بگیره ولی قابل نقل نیست، نمیشه نقلش داد، که حق شفعه و حق الخیار، شفعه رو کسی داره نمیتونه به دیگری نقل بده، خیار رو نمیتونه به دیگری نقل بده. حالا میتونه عوض بی قرار بگیره؟ نه. چرا؟ لأن البی تملیک الغیر، به این معناش این است که اینو ملک غیر کنی، چون عوض میشه عوض ملک غیر بشه، بنابراین اینجا که نمیتونی ملک غیر بکنی و نقل به غیر بدی، نمیتونی عوض قرار بگیری. ولا ینتقض، ینتفض نیست، ولا ینتقض به بیع دین علی من هو علیه، نقض نکنید به کجا؟ به فروش دین به اون کسی که اون دین بر عهده خودشه. فروش دین علی من هو علیه، زید 10 تومن در ذمه من مالک، بعد من با او یه معامله دیگر میکنم میگم کتاب رو فروختم به چی؟ به 10 تومنی که در ذمه من داری. عوض کتاب واقع شد اون 10 تومن در ذمه من. اینجا چطور؟ اینجا درسته یا نه؟ اینجا رو فقها ها گفتن درسته، مالک میشم 10 تومن در ذمه خودم رو، بعد اسقاط میشه. اینجا جایزه. چرا؟ لأنه لا مانع من کونه تملیکن فیسکن. اینجا مانعی نداره که تملیک بشه، اون طرف تملیک کرده باشه به من اون 10 تومن در ذمه خودم را، مالک بشم بعد اسقاط بشه. و لذا جعل الشهید فی قواعده الابراء مرددا بین الاسقاط و تملیک. لذا شهید در قواعد اومده گفته اصلا ابراء یعنی اگر کسی گفت من از سر دینم گذشتم، از سر طلبم گذشتم، تو رو بری عزمه کردم. این کلمه بری عزمه دو جور میتواند معنا بده، میتونه مستقیما اسقاط معنا بده، یعنی ذمه رو اسقاط کردم، میتونه نه بگه معنای بری عزمه این باشه که یعنی ذمت رو به خودت تحویل دادم، تملیک به خودت کردم، ولو نتیجهش بشه اسقاط مردد قرار داده بین اسقاط و تملیک. پس معلوم میشه میتواند دین را مالک بشود کسی که به عهدشه. والحاصل انه یعقل ان یکون مالکن فی ذمته فیؤثر تملیکه از سقوط. معقول و شدنیست کسی مالک باشه چیزی را در ذمه خودش، 10 تومن موجود در ذمه خودش را، 10 تومن بر عهده خودش را، اون وقت نتیجه بده و اثر بگذاره این تملیک سقوط را. اینا همه در بیع الدین علی من هو علی. ولی ولا یعقل ان یتسلط علی نفسه. ولی در مورد حق، حق سلطه بر شخص است و سلطه بر شخص معنا نداره به خود شخص منتقل بشه، چون لازمش این میشه که خود شخص سلطه بر خودش داشته باشه. و سر ان مثل هذا الحق چنین حقی مثل حق شفعه یا حق خیار سلطنتون فعلیه، یک نوع سلطنت موجود و سلطه و تسلط بالفعله، چون سلطه است حقیقتا سلطه، لا یعقل قیام و طرفه ها به شخص واحد. سلطه سلطنت از قبیل متضایفین مسلط و مسلطون علی، این دوتا متضایفین هست، متضایفین باید تغایر داشته باشه و نمیتواند قوامش به شخص واحد باشه، خودش هم مسلط باشه و هم مسلطون علی. به خلاف الملک فإنها نسبتون بین المالک والمملوک، ملک نسبت هست بین من و کتاب، نه بین من و زید. وقتی هم منتقل به زید میکنم، باز نسبت بین خودم و زید رو منتقل به زید میکنم، منتقل به نسبت بین خودم و کتاب رو منتقل به زید میکنم، نسبت بین او و کتاب درست میشه. و در دین هم نسبتی بود بین من و 10 تومن در ذمه، اون نسبت رو منتقل کردم به زید، پس نسبت بین زید و 10 تومن در ذمه خودش شد، منتقل شد به او. اون نسبت میاد برای زید، نه اینکه تسلطی بر خودش داشته باشد. دقت کنید، فإنها نسبتون در اونجا بین المالک و المملوک و لا یحتاج الی من یملک علیه، کسی که 10 تومن رو طلب کاره حقیقت ملکیت قوامش به من مالک و 10 تومن مملوکه. اما 10 تومن به ضرره چی؟ به ضرره اون کسی که در ذمه‌شه، اون خارج از حقیقت ملکیته. نسبت ملکیت قوامش بین مالک و مملوکه که اون 10 تومن باشه، نه مملوکن علی که اون زید باشه. حالا من همون نسبت رو به زید منتقل میکنم، یعنی نسبت بین زید میشه و 10 تومن، نه نسبت بین زید و خودش. از این جهت اشکالی نداره، ولی در حق قوام حق سلطنت مسلط و مسلطن علی، حق شفعه، حق من شریک علیه زید شریکه. اگر اینو منتقل به خودش بکنم، معناش اینه او بر علیه خودش سلطه داشته باشد. پس ملکیت نسبت بین مالک و مملوکه و احتیاج الی من یملک علیه ندارد حتی یستحیل اتحاد المالک و المملوک علیه. تا اونجا بگید مالک و مملوکن علیه محال است بوده باشد، چون یکی بشد، چون متضایفینن باید متقایر بوده باشن. این بیان مرحوم شیخ با اجمال شیخ بیان کرده. نکته استدلال رو که دقیقا میخواد روش تکیه بکنه شیخ بیان نکرده. مرحوم ناینی روی این استدلال شیخ خیلی تکیه کرده، اوورده روی همین باب تزایف و تزایف مستلزم تغایر و اینکه متضایفان باید در فعلیت و قوت، در فعلیت و از نظر قوه و فعلیت باید مثل هم بوده باشن، روی این باب پیاده کرده مطلب. در این حال شیخ هم با فهم ازش عبور میکنه. نکته ای که در اینجا هست، یک مغالطه کوچیکی که در کلام شیخ واقع شده، مرحوم میرزای ناینی هم با همون مغالطه ازش گذشت کرده، و اون این که آیا در مورد حق اصلا اعتبار حق بین دوتا شخصه و دوتا انسانه؟ در حق و شفعه، حق و خیار، سلطه زی حق یعنی شخص صاحب خیار، صاحب شفعه، سلطه دارد علیه چی؟ علیه چی و علیه چی؟ اتفاقا در حق هم دو تا کلمه علا استعمال می شود. حق و شفعه را اگر خواسته باشید معنا کنید، اینطور میگیم، میگیم سلطنت و شریک علا فسخ العقد علا شریکه. سلطه شریک است. سلطنت بر چی؟ بر فسخ عقد. به ضرر چی؟ شریکش. اینجا دو تا علا داریم، اونی که طرف اضافه تصور حقه، حق طرف اضافهش، تضایفش با اون عمل، سلطنت بر فسخ، سلطنت بر تصرف، سلطنت بر فلان فعل و فلان فعل، قدرت بر. حالا این فعل گاهی به ضرر کسی واقع می شود و گاهی هم ضرری تو کار نیست. شمایی که یک حجره مدرسه داری، حق تقدم در این مدرسه داری. حق تقدم یعنی چی؟ یعنی سلطه داری شما بر تصرف در این حجره. سلطه حق شما، این سلطه امریست اعتبار شده بین شما و تصرف در حجره. حالا گاهی به ضرر شخصی هم هست، یه نفر دیگه اومده دم حجره واسطه میخواد وارد حجره بشه، میگی نه آقا حق منه و تو به این حق علیه او اقدام میکنی و او رو بیرون میکنی. گاهی چنین چیزی هست، گاهی هم نه، اصلا شخصی در میان نیست، کسی دیگه ای نیست که مدعی این تصرف بشه، ولی در این حال حق شما محفوظه. شما در اینجا نمیتونی بگی حق تقدم دارم، حق تقدم چه شخص دیگه باشه چه نباشه، حق و سکنا در این حجره داری چه شخص دیگه باشه چه نباشه. پس بنابراین در قضیه حق ولو گاهی علا من علیه الحق مطرح می شود، ولی اون علا در حقیقت حق دخالت نداره. اون علایی که در حقیقت حق دخالت داره اون شیء خاص و فعل خاص و عمل خاصی است که مورد سلطه شخص قرار میگیره، میشه عیناً مثل ملک. ملک نمیگفتید اضافه بین من است و این کتاب، البته به ضرر شما و به ضرر دیگری و به ضرر دیگری، جلوگیری میکنه از تصرفات دیگران، حقم همینطوره. اگر در ملک من مالکم، سلطه بین من و 10 تومن در ذمه خودم، 10 تومن، اما علا من فی ذمت اون علا کاری به 10 تومن نداره، در قضیه حقم همینطوره. می شود در حق شفع کسی مالک بشه حق فسخ را، حالا به ضرر خودش یا به ضرر دیگری، او دخالت در معنای سو شفعه نداره که. پس بنابراین فرقی نیست بین حق و بین ملک از این بابتی که شیخ بیان کرد. حقوقی که قابل انتقال است مثل حق تهجیر و نحوه، که از ادله معلومه که میشه نقل به شخص ثالثم داد، خب این بگیم مالیت داره، پس میتونه ثمن البیع قرار بگیره. شیخ میگه مسلم در صلح میتونه عوض مصالحه قرار بگیره، اما در باب بی در این حال رو کلمه مال بودنش تشکیک میکنه شیخ. فهیه و این قبلت نقل و قوبلت بالمال فصلح، و در باب صلح هم مقابل مال قرار میگیره، الا ان فی جواز وقوعها عوضن للبی اشکالن، من اشکال از این ناحیه، من اخذ المال فی عوضی المبایعه، گفته شده مبادلت و مال بمال، و در این که ما یا چنین حقی رو مال حساب بکنیم، نه حق مال نیست و از این جهت عوض البی نمیتونه قرار بگیره. اخذ المال شده در عوض المبایعه هم در لغت مصباح هم در عرف هم در ظهور کلمات فقها، مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض لشروط العوضین، بحث بعد که شروط عوضین میاد بخوان بیان کنن، میگن عوضین باید مال باشن، و عند التعرض لما، بازی تشدید لمای زیادی اینجا، لما یصح ان یکون اجرتن فی الاجاره، اونجایی که میخوان بگن چی میتونه اجرت قرار بگیره در اجاره، و گفتن ثمن حتما باید مال باشه، حصر کردن ثمن رو در مال، از عبارت این آقایون برمیاد چه پس حقوق نمیتواند ثمن قرار بگیرد. بنابراین در حقوق نتیجتا کلیتا میشه حق نمیتونه مورد بی قرار بگیره، عوضن ولا معوضن، معوضنش که مسلم بود گفتیم اعیان باشه، عوضن هم نمیشه. در بعضی از اقسامش به 3 اشکال، در بعضی از اقسام حقوق به 2 اشکال، در بعضی از اقسام حقوق به 1 اشکال. خب تا به اینجا ما فقط یه عبارت از مصباح نقل کردیم، مبادلت و مال به مال. مصباح در اصل کتاب لغت این بیان لغت بی شد. آیا تعریف بی هم همینه؟ مرحوم شیخ این تعریف بی نقل شده از مصباح خیلی تکیه داره، تا آخر بحثم میاد تکیه میکنه. اینجا میگه ظاهرا هم این است که ما درباره بی یک اصطلاح شرعی مستقل نداریم. شارع، فقها، ائمه، اصحاب به همون چیزی میگفتن بی که لغت میشه میگه بی. چیزی بوده قبل از شرع وجود داشته بهش میگفتن بی، بعد از شرع هم بهش میگن بی. پس ما یک اصطلاح خاصی نداریم، بنابراین میتواند لغت مصباح به عنوان یک تعریف البی قرار بگیره. در این حال فقها ها آمدن و یه تعریفات گوناگون دیگری براش بیان کردن. هر یک از این تعریفات فقها ها برای بی مورد اشکالهای مختلف قرار گرفته. شیخ شروع میکنه یکی یکی تعریفات رو اشاره کردم و اشاره به بعضی از اشکالاتش. ببینیم پایه تعریف شیخ بالاخره به کجا منتهی میشه. ثم الظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه. بی نه حقیقت شرعیه داره که شارع رسما معناشو عوض کرده باشه و نه حقیقت متشرعه که در عرف مسلمین حقیقت لفظ بی فرق کرده باشه. بل هو باق الا معناه العرفی چما سنوزهه ان شاء الله. و خواهیم گفت همون معنای عرفی است و همون مبادله مال به ما. الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه. در این حال فقها در صدد تعریف برآمدند و اختلاف کرد. ففی المبسوط و تذکره و غیره ما عده ای از کتب فقها انتقال عین من شخص الى غیره به عوض مقدر علاوه ترازی. بی رو اینجور معنا کردن، انتقال عین من شخص الا غیرهی به عوض مقدر علا وجه ترازی. یه تعریف مفصل شد. این تعریف یه اشکال واضح داره که آقا ما انشالله بعدها خواهیم دید. یه وقتی داریم ماهیت یک چیزی رو بیان میکنیم و تعریف میکنیم، یه وقت شروط صحت و بطلانش رو. خیلی چیزها در به شرط صحته، ولی اینا رو نمیشه جز ماهیت شما. اگر شارع آمد گفت بیع قراری باطل، آیا معناش اینه بیع قراری بی نیست؟ بی نیست اصلا یا بیع و باطل؟ البته بحث صحیح و عمی مطرح شده، ولی در اینایی که مخترعات شارع نیست، اونی که عرفن بهش میگن بی بی اون ولو شاره باطل بدونه، اینجا هم غلط اندش شاره سعی و فاسد اندش شاره. پس بی قراری هم بی اون ولی باطل، بی اون منابزه بی اون ولی باطل. پس اینی که گفتید علا وجه ترازی، این جز شروط صحتشه. بیع اکراهی، بیع مکره، بیع اون اما باطل، جزوی شروط صحته، ولی شما اردی تو تعریف عرض کردید. به عوض مقدر، اندازه عوض معین باشه، قراری نباشه، بسیار خوب شرط صحتشه، ولی نباید تو تعریف بیاد. یه اشکال، شیخ اصلا متعرض این اشکال نمیشه، ولی اشکال دقیقی که شیخ روش داره، میگه اصلا تو این تعریف یک مسامحه روشنیست. مسامحه چی؟ گفته شده بی انتقال عین من شخص الی غیره. انتقال، انتقال، انتقال. وقتی من نقل بدم بگم ملک تو کن تحویل شما بدم، اون حاصل شده میشه انتقال. اون نتیجه کار میشه انتقال. در حالی که نه، بی که ما دنبال بحثشیم و داریم تعریف میکنیم، اونیست که فعله، فعل منه، نه اون نتیجه. بله انتقال اثر بیعه، نتیجه بیعه، نه خود بی. پس این تعریف مسامحش واضحه. و حیثو ان فی هذا التعریف مسامعه واضحه، در این تعریف مسامحه روشنی است. عدل آخرون. مسامحه چی دیگه اصلا نمیگیم، روی همین جهت دیگران آمدن عدل، از این تعریف عدول کردم. الا تعریفهی بالایجاب والقبول عدالین علل انتقال. آمدن گفتن بی عبارت است از ایجاب و قبول داله بر انتقال. این بیتو و اشتریتوی که ما میگیم چه داله بر انتقال مال الى شخص آخر میشود. اینا خواستن از این اشکال اول فرار کنن، خواستن بیارنش جزء فعل، از مقوله فعلش قرار بدن. ایجاب و قبول خب فعلو، ولی خب اشکال اینم که روشنه. شیخ میگه بی لفظ یا معنا؟ وقتی شما میگید بی یعنی گفتن بی تو و اشتری تو، یا نه این گفتن بی تو و اشتری تو ابزاره، وسیله است. بی یه حقیقتی است که به این بی تو انجام میشود، از مقوله یک واقعیت، نه یک فعل لفظی. مایی که داریم بی رو تعبیر میکنیم، بعدها میگیم از شرایط بی این است که با صیغه واقع بشود، صیغه میخواد. اما حقیقت بی چیه؟ آیا همین حقیقت بی گفتن بی توست؟ لفظ بی توست؟ نه، حقیقت بی اون واقعیته، اون واقعیتی است که به وسیله بی تو و اشتری تو انجام میشود، نه خود لفظ. حالا شیخ در اینجا تعبیرش اینه: و حیث ان البی من مقولت المعنا دون اللفظ. کلمه معنا لغتاً اعنی عنا یعنی قصد کردن، معنا یعنی اون چی که قصد شده. یه عده از محشین بزرگوار روی این کلمه شیخ تکیه کردن، گفتن یعنی میخواد شیخ بگه بی از مقوله امور مقصدیه است. بردنش روی این مطلب و یک اشکالات مفصل. اینجور فعلا عبارت و معنا نکنید. من مقولت معنا یعنی از مقوله واقعیت دارهاست، نه لفظ سر. بی یک مقوله است واقعیت دار، حقیقت دار، خارجیت دار، یه چیزیست که در خارج یقع، نه تنها لفظ بوده باشد تا اینجور تعریف بشود. و حیث ان البی من مقولت المعنا دون لفظ مجردن، صرف لفظ یا لفظ به شرط قصد معنا که بعضیا گفتن، نه، حقیقت بی یه واقعیته. و الا لم یعقل انشاؤه باللفظ. اگر بی خود لفظ بی تو باشه، انشاء البی دیگه معنا نداره. بعدها شما خواهید گفت، میگید بی باید با لفظ انشاء شود. پس بی چیزیست و انشاء شدنش چیز دیگر. اگر بی رو به معنای خود این لفظ، خود این بی تو معنا کنی، کلمه با و این و تا، بی تو، بی این باشه، دیگه بی تو که انشا نمیشه، انشا که انشا نمیشه، منشه انشا میشه، نه خود انشا انشا بشه. خود لفظ دیگه قابل انشا نیست. امور انشایی و اعتباری، چیزی که در عالم واقعیت و عالم معنا اعتبار می شود و یک واقعیتی میشه برای خودش، اون قابل انشاست، نه لفظ قابل انشا بوده باشد. ولذا اگر این بی از مقوله لفظ باشه، دیگه انشایش به لفظ معقول نیست و شدنی نیست. خواب رفته بودی ها؟ عدل این تعریف دوم، این تعریف هم اشکال پیدا کرد. عدل جامع المقاصد الى تعریفی، حق دارید خواب برید اینجا، به نقل العین به صیغت المقصوصه، جامع المقاصد آمده گفته. انتقال نمیگیم، میگیم نقل تا از مقوله فعل بشه. به نقل العین است، نقل عین من شخص الی آخر، نقل دادن. ولی نه هر نقلی، اگر بگیم نقل العین، خب ارث هم که نقل العینه، صلح هم که نقل العینه، هبه هم که نقل العینه، پس چی بگیم؟ میگیم نقل العینی که به صیغت المخصوصه باشه. به بعتو نقل العینی که با بعتو واقع بشود، این میشه بی. پس نقل العین به صیغت المخصوصه، نقل العین با بعتو میشود بی. شیخ میگه جامع المقاصد اومد فرار بکنه، از چاله تو چاه افتاد، از یه اشکال اومد در بره تو شش تا اشکال، تیر شش شعبه شد. اولا میگید نقل العین به صیغت المخصوصه، نقل العین به صیغه، به صیغه شد جزء قید بی. آیا چنین چیزی قابل انشائه؟ صیغه، خود صیغه، خود به تو قابل انشائه؟ این اشکال سر جاش، لم یعقل انشاؤه باللفظ. خود لفظ به تو صیغه مخصوصه رو اگر آوردی جز تعریف به تو قرار دادی، جز حقیقت به تو شد، پس دیگه این معنا، این معنا، این مجموعه، این قلمبه قابل انشا نیست، چون یه قسمتش خود لفظه، لفظ قابل انشا نیست. انشا یعنی ایجاد در عالم اعتبار، مثلا انشاء معناش اینه، ایجاد در عالم اعتبار. وقتی داری انشاء عقد میخونی، خدا روزیت کنه بگی انکحت و موکلتی، اون چی چیه؟ داری میگی که در عالم اعتبار این ارتباط رو ایجاد کردم، داری به این لفظ یه همچین اعتباری در عالم انشاء، در عالم اعتبار ایجاد میکنی، انشاءی ایجاد، اما ایجاد نه در خارج، ایجاد در عالم اعتبار. خود لفظ رو که نمیشه در عالم اعتبار ایجاد کرد، لفظ یا اومد به دهن یا نیومد. این ایجادش ایجاد در عالم لفظ، وجودش وجود خاص خودشه، این وجود قابل اعتبار نیست. ولذا صیغه مخصوصه، لفظ، امثال اینا میگیم قابل انشا نیست، از امور انشایی نیست. خوب دقت کنید، این تعبیر خیلی جا میاد، امور انشایی یعنی اون اموری که قابل ایجاد در عالم اعتبار بوده باشد، ولی لفظ قابل ایجاد در عالم اعتبار نیست، یا در واقعیت در لفظ در دهان من متکی بر مخرج فهم به اصطلاح هست یا نیست، تاموش رو بکنش. خب پس به صیغت المخصوصه قابل انشاء نیست، این یک. ثانیاً شما که میگی نقل العین به صیغت المخصوصه، مرادتون از صیغت المخصوصه چیه؟ به تو؟ پس کلمه تعریفتون اینطور شد، نقل العین بل به تو، آمدید تو معنای به کلمه به تو رو گذاشتید، در تعریف خود به، خود به رو اخذ کردید، این میشه دور. اگر بگید نه، مرادمون از این به صیغت المخصوصه تنها به تو نیست، به تو ملک تو کن نقل تو اله، همه همین کلماتی که بعدها بحث خواهیم کرد که در باب بی میتواند صیغه بی قرار بگیرد، اگر این مرادتونه یه معنای عام هر صیغه ای، پس به صیغت المخصوصه نداری، صیغه خاص نداری. شما یا کسی هستید که در بحث آینده قائلید که صیغه بی فقط به توست و سلام، شق اول رو باید بپذیرید و دو رو، و اگر میگید نه مرادمون از صیغه کل ما ید الله علی تملیک و نقل، هر چی میخواد باشه، به توی تنها رو نمیگید، پس صیغه مخصوصه ندارید، پس باید همین کار قد گفته باشید، نقل الشی، نقل العین، انتقال العین، تملیک العین، دیگه به صیغه مخصوصه پشت سرش نیارید، چون صیغه مخصوص ندارید شما. پس هر طرف شو حساب میکنین، این تعریف هم مورد اشکال. و یرد علی، حالا تا سه اشکالشو من گفتم، دو سه اشکالش هم نگفتم تو عبارت چیه. من نقل لیس مرادفا للبیع، اولا قبول نداریم که نقل العین بتونه تعریف بیع قرار بگیره، نقل عم از بیعونه، مرادف با بیع نیست، ولذا سر رحف تذکره به این که ایجاب بی به لفظ نقل تو نمیتونه واقع بشه، چون باید ایجاب به لفظ صریح باشه و نقل تو صریح در بی نیست. و جعله من الکنایات، کلمه نقل رو کنایه از بی میشه قرار داد، اما صریح در بی نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، و ان المعاتات عنده بیع مع خلوها عن الصيغه، معاتات در نزد محقق ثانی جامع المقاصد بیع شمرده می شود، بعد بحث مفصل خواهیم داشت. معاتات یعنی داد و ستد هایی که بی لفظ ادا می شود، میرید در دکون نونوایی پولو میندازید تو ترازوی نونوا، یه دونه نونم برمیدارید میرید، بدون اینکه شما حرفی بزنید، اون حرف بزنه، صیغه بیع خونده نشد. اینو میگیم معاتا. بعد بحث خواهیم کرد آیا بیعه و یا بیع نیست، آیا صحیحه یا صحیح نیست، آیا لازمه یا لازم نیست. بحث مرحوم محقق قائله که بیع اون در حالی که به صیغه مخصوصه توش نیست. علاوه بر این دو اشکال، اشکال سوم، ان النقل بالصيغه ايضا لا يعقل انشاؤه بالصيغه، وقتی نقل مقید به صيغه شد دیگه قابل انشاء به لفظ نیست، اشکالی که بالا گفتیم و اینجا هم لازم میاد. ولا يندفع هذا، جواب ندید به این که مراد از نقل به صیغه این ان البی خود نقله، کلمه به صیغه مخصوصه عنوان مشیره نه دخالت در حقیقت البی داشته باشه، یعنی اونجور نقلایی که با صیغه واقع می شود ولی خود اون نقلا بی اون صیغه محققشه، نه دخیل در ماهیتش. به ان المراد این که بی خود نقلیست که اون نقل مدلول صیغه است، فجعل نقل مدلول صیغه به عنوان اشاره به تعیین اون فرد از نقل است، نه اینکه خود به صیغه مأخوذ باشه در مفهوم بی. اگر از شما بپرسن آقا طلبه کیه، میگید اون عمامه به سری که میبینی، این معناش نیست که امامه به سر بودن دخیل در معنای طلبه بودن داشته باشی، اینو به عنوان مشیر داری نشون میدی. کسی که دنبال علم است و امامه به سر دارد، اما امامه به سر بودن رو به عنوان مشیر داری میگی، نه به عنوان دخیل در معنا. اینجا هم به صیغه از این قبیله، نه اینکه مأخوذ باشه در مفهوم بی، حتی یکون مدلول به تو نقل تو به صیغه، که وقتی میگی به تو معناش این باشه نقل تو به صیغه، نقل العین به صیغه، به تو در صیغه ماضیش هم بشه نقل تو به صیغه، تا اون وقت بگی دول لازم میاد. شیخ میگه اگه اینو بگید اینم درست نیست، لا یندفع، جواب تمام نیست. چرا؟ لأنه این ارید به صیغه خصوص به تو لازم الدور به عنوان مشیر و معرف هم که گفته شده باشه. اگر مقصودتون از بعتو از صیغه تنها بعتوست، دور لازم میاد، برای اینکه در تعریف شی خود شی اخذ شده، لأن المقصود معرفت و مادت بیتو و در معرفت ماده بیتو اگر کلمه بیتو واقع بشود گفته باشی بیع یعنی چه؟ البیع النقل الحاصل به بیعتو، این دو لازم میاد. و این اورید بها از صیغه نه تنها بیتو رو نمیگی، ما یشمل ملکتو، ملکتو که، نقلتو که، امثال این کلمات. میگی بی تنها اختصاص به بیتو نداره، سیاق دیگه هم میتونه بی بهش واقع بشه. وجب الاقتصار على مجرد تملیک و نقل. یه کلمه کوتاه داره شیخ اینجا، به هر کدوم از حاشیه ها مراجعه کنین یه ذره عبارت رو یه جور معنا کرده، هر کدوم یه راهی رفته. من حالا دیگه وارد اون بحثاش نمیشم که حتی بعضیش با خود ظاهر لفظ شیخ هم مخالفت داره. شق دوم حرف شیخ اینه، دقت کنید که اگر مراجعه کردید بدونید بعضیا به کلی بیراه رفتن. ان اريد بها ما يشمل ملكتو، صيغه مخصوصه هر صيغه میخواد باشه که شامل ملکتو و غیر ذالک هم میشه، نه ملکتوی فقط که شامل بیتو نشه ها. ما يشمل یعنی چه بیتو، چه ملکتو، چه نقلتو، چه وهبتو، چه به اصطلاح همه اینها رو شامل بشود. معنای این مطلب این است که پس صیغه مخصوص دخالتی در بی نداره، صیغه مخصوص دخالت در بی نداره. پس چی بگو؟ بگو البی هو تملیک، البی هو نقل. چرا به صیغه مخصوصه دیگه میگی؟ صیغه مخصوصه که دیگه فرضی دخالت نداره. وجب الاقتصار، لازم بود اقتصار کند در تعریف. در چی؟ اقتصار در تعریف، بر مجرد گفتن اینکه بی هو تملیک، بی هو نقل. دیگه نگه که بی هو تملیک یا نقل به صیغه، این کلمه به صیغه لازم نبود بگی. این معناییست که برای این تیکه عبارت شیخ میتوان گفت. عرض کرده دقت کنید این تعبیر رو کردیم، ان اريد بها ما يشمل، هر نوع صیغه‌ای، هر نوع لفظی که حاکی از این معنا باشه، در جوری باشه، صیغه مخصوص نداره. اگر این جوره پس خوب بود که همین تنها بگوید، بگوید بی هو نقل، هو تملیک، نه نقل به صیغه، تا این اشکالات به دنبالش لازم بیا. فل اولا تعریفو، این سه تا تعریف که گذشت، این سه تا تعریف هر سه اشکال پیدا کرد. شیخ میگه با توجه به اشکالاتی که رو این تعریف ها کردیم، بهتر این است که تعریف کنیم بی رو به چی؟ اینجوری، انشاء و تملیک اینن به مال. تملیک انشایی، تملیک، اما تملیک چه انشایی باشه؟ تملیک دو جوره، یا تملیک خارجی اونو ما نمیگیم بی، تملیک اون انشایی. حالا انشا گاهی به لفظی، گاهی به فعل، معاطات رو کسی که بی میدونه به فعل میدونه، مثلا تملیک اون انشایی، انشا و تملیک. البته تملیک و اینن به مال طبق مطالبی که از عبارت مصباح در آوردیم، تملیک و اینن در طرف معبز، بمال اما از منفعت و این در طرف عوض، ولی انشا و تملیک. دقت کنید که این انشا نیست، انشا باید سرهم نوشته بشه، این باز غلط نسخه است که انشا نوشته شده مثل ان شرطیه. انشا و تملیک اینن بمال. بعد شیخ میگه ولا یلزم علی شیء مما تقدم، هیچ کدوم از اشکالات گذشته برش وارد نمیاد. بله یه اشکالاتی میشه درباره این طرح کرد که اون اشکالات جواب میدیم، در حالی که یکی از اشکالات گذشته برف شیخ هست که خود شیخ اینو متعرض نمیشه. اگر بی خودش انشاء و تملیک، معنای بی انشاء و تملیک قابل انشاء نیست دیگه، میشه انشاء و انشاء، انشاء و بی، میگید انشاء البی، بی هم یعنی انشاء و تملیک. پس معنای انشاء و بی میشه انشاء و انشاء. انشاء که قابل انشاء دیگه نیست، خود تملیک قابل انشاست، ولی انشاء دیگه از امور انشایی نیست. این اشکال بر شیخ وارده. اینو میتونیم صرف نظر کنیم، به این ترتیب بگیم، بگیم بی عبارت هست از تملیک و عین به مال انشائیان، تملیک و انشائی، نه انشاء و تملیک. قید برای تملیک بیاریم، تملیکی که به وسیله انشاء حاصل شده باشد، اینجور بیان کنیم تا این اشکال نیاد. اون وقت یه سری اشکالات شیخ طرح میکنه که میخواد بگه اونا وارد نیست، بیانش انشاءالله شنبه.